حامی این قسمت از پادکست در صبح جعبه ابزاره. جعبه ابزار با داشتن بیش از 5 میلیون نصب روی گوگل پلی و کافه بازار یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ایرانیه که سرویس های مختلفی رو در حوزه سلامت، پرداختیاری و سرگرمی به صورت رایگان در اختیار کاربراش قرار میده. جعبه ابزار رو میتونین از گوگل پلی یا کافه بازار دانلود کنین. سلام به همه، من امید اخوان هستم، اینجا پادکست ده صبح و شما قسمت 88 از فصل دوم رو گوش میدین.
سلام، من هم میثم زرگرپورم، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم در این قسمت از یکی از واپسین قسمت‌های فصل دوم پادکست ده صبح.
بله، فصل دو بالاخره داره تموم میشه و شما امروز آخرین مصاحبه فصل دوم رو میشنوین با آقای رامین ربیعی، هم بنیانگذار و مدیر عامل گروه مالی فیروزه،
که طبق معمول خیلی مصاحبه خاصیه و خوبیه
و در واقع ما فکر میکنم که خیلی معدود در واقع مصاحبه هایی با سرمایه گذاران داشتیم، در واقع فکر میکنم دو تا ماکسیموم سه تا داشتیم.
بله،
به طور کلی. و البته اینم خیلی جالبه که آقای ربیعی هم بنیانگذار استارتاپ شیپور هم هستن
و یه استارتاپ استودیو هم دارن به اسم کنترل تک که اونجا هم خودشون استارتاپ تولید میکنن.
آره، خیلی در واقع
زیست دوگانه ای داره و خیلی مصاحبه جذابیه، گوش بکنید، به نظرم خیلی خوبه و چیزهای خوبی برای یاد گرفتن داره. من خودم خیلی یاد گرفتم واقعا.
خب شما بخش اولش رو امروز گوش میدید. تو بخش اول آقای ربیعی یه مقدار راجبه اصلا مسیر شغلی خودشون گفتن که به نظر ما خیلی جذاب بود که مثلا ایشون برق خوندن و چی شد که حالا
مدیریت خاورمیانه، مدیریت کسب و کار در خاورمیانه.
آره، خیلی اومدن جلو و خود فیروزه تو این سالها هی بخش مختلف پیدا کرده و عمدش راجبه اینه و همون کنترل تک که میثم گفت که در واقع استارتاپ استودیو رو توضیح میدن که اصلا کانسپتش چیه، فرقش با شتاب دهنده چیه. و هفته آینده بخش دوم رو میشنوید که صحبت‌های در واقع تخصصی‌تره راجبه خروج استارتاپ ها، ورودشون به بورس، خود بورس و غیره، که میتونید گوش بدید.
و خوبه که هر دو قسمت رو گوش بدین. یعنی با امید که صحبت میکردیم گفتیم شاید بعضی از مخاطبان باشن که قسمت اول بیشتر دنبال صحبت تکنیکی و نمیدونم فنی باشن، ولی واقعیتش اینه ما اولش باید بپرسیم از عزیزی که داریم باش مصاحبه میکنیم که خب خودت کی هستی، چی کار میکنی،
چی کار کردی.
آره، و یه مقداری هم خود همین آشنایی یادگیری داره و غیر از اون خب یه مجموعه جدید رو میشناسیم، یک تجربه جدید رو میشناسیم، هم در مورد این مصاحبه و هم در مورد بقیه مصاحبه هایی که داشتیم، چون بعضن کامنت رو نمیدونم نظر این حرفا بوده. فکر میکنیم که خیلی خوبه که این دو قسمت رو همزمان با هم، به هر حال دو قسمت رو بشنوید و قطعا یادگیری و آموزش داره. خب استاد چی داریم امروز؟
خب ما
کشکول توه.
آره، ما فکر کردیم با میثم که توی در واقع مقدمه این دو قسمت این هفته هفته آینده راجب مثال هایی در واقع بیاریم از خروج استارتاپ ها، عمدش رو روی ایران میبریم که فکر میکنم جذاب تره برای شما، اما یه مقدار اولش راجب خروج استارتاپ ها در منا، در واقع میدل ایست و نورت افریقا، خاورمیانه و آفریقای شمالی صحبت میکنیم، چند تا مثال میاریم. حالا در دنیا به هر حال این همه استارتاپ بوده، آمریکا، اروپا، چین خصوصا، که میتونید آنلاین گوگل کنید بخونید، ولی این چند تا رو راجع به خاورمیانه میگیم و میریم.
خب خیلی خوبه، چیا پیدا کردیم امید؟
خب اول در مورد کشورها بگم، به نظر میرسه امارات متحده، عربستان و مصر در واقع سه کشور اولن تو حالا بحث اکوسیستم استارتاپی از نظر ارزش گذاری استارتاپ هاشون.
چی جالب، مصر من همچین نگاه، همچین تصوری نسبت بهش نداشتم. امارات ها به خب
امارات خیلی عادیه،
کشور بزرگیه.
و عربستان هم ظاهرا اواخر این چند سال خیلی شروع کرده سرمایه گذاری خیلی بالا و میخواد که در واقع خیلی اکوسیستم استارتاپش رو قوی کنه. ببره جلو. اردن و لبنان هم بعضن توی رنگ 4 5م در واقع دیده میشن.
چه جالب. خب
حالا یه آماری هم هست مال سال 2019، من نمیدونم چقدر موثقه اون سورسی که من دیدم، ولی میگه که یه چیزی حدود 700 میلیون دلار سرمایه گذاری شده توی این منطقه.
700 میلیون دلار. خب طرف فکر می‌کنم اینا به دلار 20 تومن چقدر میشه به ریال؟
نمیخواد حساب کنه. خیلی صفر میاد جلوش. خب من فکر میکنم که در واقع دو تا از شاخص‌ترین اگزیت ها، یکیش خریدن در واقع سایت یا استارتاپ سوق میگن.
سوق معروف
آره، SOUQ هست که آمازون خریدتش، در واقع یک کامرسی بوده،
شبیه دیجیکالا بوده.
شبیه دیجیکالا دقیقا، بله، که آمازون میخردتش. دومیش کریم بوده که اوبر میخره.
خبر داری اینا اسماشون هم باقی مونده یا نه، یا فقط مثلا برای اینکه چه میدونم مثلا آمازون یا اوبر بیان مارکت رو استفاده بکنن، ببین مارکت شیر اینا رو استفاده بکنن، مثلا اومده خریده ولی با همون اسم داره استفاده میکنه.
ببین سوق فکر کنم هنوز هست، یه بار چند وقت پیش من چک کردم بود سوق مثلا ان آمازون کمپانی، یعنی اینطوری. الان نمیدونم ریبرند کردن یا نه، ولی در مورد اوبر خیلی جالبه. من یه پروژه OKR با کریم داشتم پارسال و بعد توی دبی که بودم میخواستم تاکسی بگیرم، دیدم هم کریم هست هم اوبر. بعد گفتم آقا این داستانش چیه، مگه اوبر نخرید اینا؟ ظاهرا داستان اینه که یک قوانینی هست توی امارات در مورد انحصار و فلان اینا. علارغم اینکه اوبر کریم رو خریده، حالا مبلغش هم 3 در واقع میلیارد دلار بوده،
3 میلیارد دلار والویشنش بوده، ارزش گذاریش بوده 3 میلیارد دلار تقریبا بوده.
نه دیگه، فکر کنم پست در واقع بعد از اکوئیزیشن دیل
3 میلیارد
دلار 3 میلیارد بوده. بله، و خلاصه که نمیتونن که یکیش بکنن، مجبورن هر دو در واقع وجود داشته باشن، هم اوبر هم کریم، ولی تهش انگار اینجوری به اونجا.
حالا استراتژی ها متفاوته، ولی من فکر میکنم برای مثلا یه جایی مثل آمازون یا اوبر شاید منطقی تر باشه که یه استارتاپ محلی تر رو که میخرن اسم اون استارتاپ رو نگه دارن، اون دنبال مارکت شیر که به دست میاره. و خب دیگه هزینه سویچ کردن مردم از مثلا این سرویس قدیمی به سرویس جدید رو پرداخت.
آره ولی به نظر میخوام خیلی پیچیده است. آره و مثلا طبعا. شاید مثلا مردم حالا بسته به اون کشور مثلا ترجیح بدن مثلا فکر کنم از آمازون خرید میکنن، خیلی خفن داره تا از سوق. تو ایران هم من مطمئنم اگر که همچین شرکت های بیان، آدم ها از لحاظ ذهنی ترجیحشون اینه که مثلا از آمازون بخرن تا دیجیکالا. با کمال احترام. آره.
دیگه همین الان دیجیکالا رو فروختی به آمازون دیگه. آره. خب
یکی از آخرین در واقع اگزیتا یا حالا اکوئیزیشن هایی که اتفاق افتاده، همین
اکوئیزیشن میشه تملک، خریدن
بله، که مال همین خیلی تازه است. یه در واقع استارتاپی هست به نام دلیوری هیرو که ظاهراً توی در واقع از برلین بوده بیسش آلمان، که این در واقع دلیوری رستوران ها رو انجام داده، دلیوری غذا
شبیه اسنپ فود.
و این اومده اینستا شاپ رو که شبیه مثلا اسنپ مارکته
درسته
خریده، که اینستا شاپ در واقع استارتاپی است که توی دبی متولد شده و این یکی از جدیدترین ها بوده. و یه استارتاپ دیگه هم هست، باز من تو دبی بودم دیدمش، noon.com noon.
چی جاله؟
noon.com یه ای کامرسیه که خیلی الان در واقع رو به رشده و فکر میکنم یونیکورن هم هست در واقع.
یونیکورن
فکر میکنم ارزشش در واقع بالای 1 میلیارد دلاره. و این هم یه ای کامرسیه، حالا اینکه مزیت رقابتیش نسبت به سوق چه نمیدونم، ولی این هم یه ای کامرس خیلی شاخصی شده که در واقع این چند تا الان فکر میکنم پرارزش ترین ها در این منطقه هستن.
اگر یه روزی خلاصه حالا تحریم ها برداشته بشه، یه مقداری ارتباطات بین المللی ما بهتر بشم، استارتاپ های زیادی هن احتمالاً توی ایران که کاندیدای آره. تملک توسط دیگران خواهند.
اگر یاد باشه ما تو مصاحبه با آقای منشی پور تپسی گفتن که اصلا کریم باشون صحبت کرده، یک در واقع توافقنامه امضا کرده، این خیلی جدی بوده داستان و ممکن بود الان تپسی بخشی از اوبر باشه. که یاد باشه گفتن که به محصی که اوبر اومد خریدش و اینا، دیگه دیدن که نمیتونن در واقع مثلا متپسی انجام بده. ولی آره خیلی بوده مذاکرات.
من فکر می‌کنم به هر حال می‌دونید برداشتم اینه که این موضوع تحریما و ایزوله بودن کشور از نظر ارتباطات و تعاملات خارجی خب مدت طولانی باقی نمیمونه و حالا که الان که دیگه باب اگزیت برامون باز شده صحبت کردن راجبش، یکی از راههایی که وجود داره برای استارتاپ هایی که حالا کوچکتر هستند یا به هر حال توی ایران تونستن یه مارکتی بگیرن برای اینکه اگزیت بکنن اینه که توسط خارجی ها خریداری بشن. و فکر میکنم خب خیلی هم چیزه شیرین و جذابی برای بنیانگذاران اون استارتاپ ها میتونه باشه و برای خود اون اینوستور خارجی یا رقیب خارجی که به هر حال میخواد بیاد در کشور حضور داشته باشه هم گزینه خیلی خوبیه برای اینکه بیاد مارکت رو بشناسه.
آره فقط واقعا اتفاق بدی که برای استارتاپ ایران افتاده این قیمت دلار این باعث شده خب ارزششون یهو خیلی بیاد پایین، وگرنه واقعا شاید الان حداقل 4 5 تاشون یونیکورن بودن به معنای در واقع میلیارد دلاری، ولی به خاطر قیمت دلار در ایران خب ارزششون خیلی اومده پایین. ولی باید موافقم قطعا خیلی هاشون میتونستن، در واقع اینطوری بگم ایران خب بازار بسیار جذابیه به خاطر جمعیتش، جووناش، نفوذ اینترنت
تاچ نشده است.
آره تاچ نشده است به قول تو، دست نخورده است و در نتیجه خیلی ها علاقمندن که بیان تو این بازار فعالیت کنن و بخشی از در واقع بازار ایران رو تو حالا صنایع مختلف بگیرن از جمله استارتاپ ها.
پس شاید یه گزینه خوب برای کارآفرین ایرانی این باشه که سعی بکنن یه استارتاپی رو اندازی بکنن که علاوه بر این که خلاصه خودش داره سهم بازار میگیره، یه روزی روزگاری توسط یه کمپانی خارجی خریداری هم بشه.
آره حتما. خب خیلی هم عالی، این نمونه هایی بود از در واقع خروج های توی در واقع خاورمیانه. تو قسمت بعد راجع به نمونه های ایرانی مفصل میگیم که خیلی هم زیادن، به این سم الان یه پندات خیلی طولانی میبینم جلوشه با
هندات داریم،
هندات کاغذی بعد از مدت.
خب مرسی، گوش بدیم به بخش اول صحبت های آقای رامین ربیعی، هم بنیانگذار و مدیر عامل گروه مالی فیروزه. فعلا خدا نگهدار.
خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به بخش مصاحبه 88مین قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
سلام، منم امید اخوانم و مهمون امروزمون آقای رامین ربیعی هستن. رامین جان خیلی خوشحالیم که به ما وقت دادی و صحبت میکنیم.
باعث افتخار که در خدمتتون باشم.
خب اگر میشه یه کمی اول راجع به خودت بگو، چی خوندی، حالا اگه خارج زندگی کردی کجا بوده، قبل از در واقع فیروزه چی کارا کردی تا بعد بیام سراغ فیروزه.
حتما. من متولد تهرانم، سال 1358 محله گاندی به دنیا اومدم، بزرگ شدم. قبل از پایان دبیرستانم، سال سوم دبیرستانم که تموم شد، از ایران رفتم بیشتر به قصد ادامه تحصیل. یک سال سوئیس بودم، توی مدرسه شبانه روزی زندگی میکردم تنها و بعدش با خانواده مهاجرت کردیم به کانادا سال 1376 و من اونجا یک سال دیگه دبیرستان خوندم. کانادا سیستمش به موقع اونتاریو 13 سال بود، مثلا یه سال اضافه مجبور شدم بخونم و رفتم دانشگاه. دانشگاه کوینز رفتم توی شهر کوچیکی به نام کینگستون که حد فاصل تورنتو و مونتریاله و اونجا مهندسی مخابرات شروع کردم بخوندن و 4 سال اونجا بودم و تو اون 4 سال هم رشته که واقعا بهش علاقه داشتم میخوندم، مهندسی مخابرات، هرچند اگه برگردم نمیدونم همون رشته رو میخونم یا نه، ولی اون موقع
معمولا همین جوری من مهندسی خوندیم
ولی آره برای من بیشتر یه حالتی بود که رویای بچگی مهندس برق شدن بود و پدرم هم مهندس برق بود و آدمایی که دوستشون داشتم زندگی خیلیشون مهندس برق بودن و یه آرزو بود. هرچند از همون موقع میدونستم که نمیخوام مهندسی کار کنم، یعنی به واسه شغل آیندم نرفتم بخونم، بیشتر یه حالت چالش بزرگی بود که دوست داشتم بهش برسم. در کنار درس دانشگاه فعالیت‌های جانبی زیاد بود. من اولین انجمن ایرانی‌های دانشگاه کوینز رو راه انداختم اون موقع. اونم خودش داستان جالبی داره که اون موقع خب مهاجر ایرانی خیلی کمتر بود، اون میزان کم مهاجر هم بیشتر توی شهرهای بزرگ بودن، تورنتو و ونکوور و غیره. تو شهر کینگستون اصلا ایرانی خیلی کم بود، چه برسه تو این دانشگاه. و من از توی دفترچه تلفن دانشگاه، یلو پیجز دانشگاه رفتم اسم تمام کسایی که ایرانی رو دونه دونه پیدا کردم، ایمیل بهشون کردم تا انجمن رو با هم راه بندازیم. ولی خب از طبق اون کارم که یه مقداری هم زیاد روی شاید بود در این علاقم به جمع کردن ایران دورم، ولی بهترین دوستای زندگیم بعضیاشون از همون جمعیان که از اون یلو پیجز اونجا پیدا کردم. درسم که تموم شد، با اینکه خانواده‌ام کانادا بودن سریع برگشتم ایران. دوست داشتم برگردم، از اون روزی که رفته بودم تو هواپیما من موقع رفتن 17 سالگی دائم گریه می‌کردم به یاد اون روزی که برمیگردم، و واسه همین تا درسم تموم شد برگشتم. یک سالی مشغول بودم توی شرکتی که به نام آتیه بهار کارش مشاوره اقتصادی بود و دوره خیلی خاصی هم بود، سال 2003 که میشه 82، سالهای آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، همه شرکت‌های بزرگ اومده بودن ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی، مخابراتی، خودرو، بانک‌ها حتی، و یه جو خیلی متفاوتی بود از امروز. و این شرکت شاید تنها شرکتی بود در ایران که مشاوره اقتصادی، حقوقی، منابع انسانی و غیره میداد به این شرکت خارجی که اومدن ایران. و اون موقع من پسر جوان 23 ساله بودم که اینا تازه دانشگاه اومده بودن من استخدام کردن. هدف اصلیشون واسه یه پروژه مخابراتی بود که داشتن، منم مهندس مخابرات بودم اون موقع. الان باورش سخته ولی ودافون داشت توی مزایده یا مناقصه اپراتور دوم ایران شرکت میکرد و ودافون مثلا واسه اینکه با بازار تلکام ایران بیشتر آشنا بشه از این شرکت خواسته بود که یه گزارش واسه شون تهیه بکنه و من اصلا استخدام شدم که رو اون گزارش کار کنم. و یک سال و سه چهار ماه بیشتر تو اون شرکت نبودم، ولی اون یک سال و سه چهار ماه واسه من یه دانشگاه بود، چون تعداد پروژه هایی که واسه شرکت های خارجی کار کردی و انقدر زیاد بود تو همون یک سال نیمه که خودم هم توش درگیر بودم که یه آشنایی خیلی خوبی از بازار ایران و از اقتصاد ایران به من داد که بعداً تو زندگی خیلی به دردم خورد. ما تو اون یک سال و نیمی که من بودم واسه شرکت های بزرگ نفتی، واسه شرکت های بزرگ خودروسازی، واسه بانک ها، هر کدومشون گزارش های تحلیل بازار می نوشتیم تو حوزه خودشون. و منم حالا به عنوان یه آدم جونیوری که خیلی تو این گزارش ها دخیل بودم خیلی چیز یاد گرفتم.
یه نیوزلتر ماهانه یه چی همچین چیزی هم داشت که مثل که مشترک می شدن شرکت ها هر ماه؟
بله، هم یه هفته نامه داشت هم یه ماهنامه داشت که شرکت های خارجی عضوش می شدن و اخبار اطلاعات حوزه خودشون رو مثلا پوشش می داد. اگه اخبار حوزه نفت بود، حوزه تلکام و تکنولوژی بود، بانکینگ و فایننس بود و غیره. من همون یک سال و دو سه ماه بعد از اون شرکت رفتم واسه ادامه تحصیل، رفتم انگلستان. یه دانشگاه لندن یه دانشکده‌ای داره به نام مطالعات شرق شناسی و آفریقایی که اینم خیلی دانشکده جالبیه. همیشه من میگم آدم وقتی که بروشورش رو نگاه میکنه انقدر تیتر مدرکاش جذابه که اصلا دلش میخواد بره اونجا یه سال درس بخونه. خیلی تیترای جذابی داره. مثلا نمیدونم، من اونجا که بودم مثلا یکی اومده بود دکترای فیلم ایرانی میگرفت، یا مثلا نمیدونم زبان سواحیلی آفریقایی. خیلی خیلی جالب، خیلی جالب. و آدمایی هم که اونجا بودن خیلی آدمای عجیب غریبی بودن. مثلا یه سیاه‌پوستی اومده بود از آفریقا فارسی بخونه، یه چینی اومده بود موسیقی آفریقایی بخونه. یعنی واقعا یه میکسی از هم دانشجو از کشورهای مختلف، هم تاپیکا و درس ها و رشته های خیلی جذاب. من اونجا جالبه که یه دانشگاه چپگرا هم بود که نیمه کمونیستی بود تفکراتش، به خاطر نوع جوی که داشت که خیلی جو پروگرسیو لیبرالی بود. من تو این دانشگاهی که خیلی چپ بود رفتم بیزنس منیجمنت خوندم که خب خیلی چیز راستیه. و آره، ولی اینم چیزی که خیلی جذبم کرد، اینا دوره‌های مدیریت که داشتن منطقه‌ای بود، یعنی من فوق لیسانس مدیریت برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتم، یکی واسه ژاپن داشتن، یکی واسه چین داشتن. و اون موقع هم چین اتفاقا مثلا خیلی جذاب بود، چون خیلی از این اروپایی‌ها می‌دونستن حالا بازار آینده دست چینه، اومدن اونجا چین، یعنی منیجمنت برای چین می‌خوندن، در کنار زبان چینی هم می‌خوندن که برن اونجا بیزنس کنن. توی رشته‌ای که من خوندم هم بیشتر افرادی بودن که از خاورمیانه بودن، من تنها ایرانی بودم، 12 نفر بودیم تو کلاس. ولی خیلی خنده داره، من بیشتر با عشق این که خب برم راجع به مدیریت در ایران بخونم و اینا این رشته انتخاب کردم. روز اول یه استاد لبنانی داشتیم، روز اول کلاس اومد گفتش که بچه ما مینا یا میدل ایست اند نورت افریقا رو جوری تعریف کردیم که این کشور رو میشه منهای ایران. حالا منم دیگه رفتم و پولش هم دادم و توی شلا هزینه دادم. همچنین روز اول این اولین سورپرایزی بود که باش مواجه شده و گفتم اونجایی که دلمون نمیخواد ما رو میچپونن تو خاورمیانه، اینجایی که دلمون میخواد حالا دیگه نمیذارم بذارم بیرون. ولی باش صحبت کردم و راضی شد که هر تاپیکی که درس میداد، کتابایی که معرفی میکرد واسه بچه‌هایی که خاورمیانه رو میخوندن، یه نمونه ایرانش هم به من معرفی میکرد که من برم اونو بخونم. و خلاصه یک سال با هم تیک کردیم، منم همه مقالهام راجع به ایران نوشتم، چون بالاخره استاد کمکم که استادم خانومش ایرانی بود و از اون جهت یه علاقه به ایران داشت بالاخره، و تونستیم اون سالو طی کنم. باز دوباره تا درسم برگشت تموم شد برگشتم ایران و این بار دیگه فیروزه رو شروع کردیم.
سال چند؟ 80
داستان سال 84 داستان فیروزم برمیگرده به یه آشنایی کاملا اتفاقی بین من و آقای روزبه پیروز، شریکم و دوستم و رئیسم، که با هم دیگه فیروزه را انداختیم. ایشون قبل از این که با هم آشنا بشیم یه شرکت اینترنتی در اروپا را انداخته بود که اون خیلی رشد کرده بود. اون موقع که من باش آشنا شدم یه کارآفرین موفق جوان ایرانی بود، یعنی سمبول یه کارآفرین جوان ایرانی در اروپا که تونسته بود اتفاقا توی همون دوران بابل برست دات کاما خارج بشه، یه اگزیت موفق هم داشت و توی سن نسبتاً پایین، مثلا من 25 سالم بود ایشون 32 سالش بود، با هم دیگه فیروزه رو شروع کردیم.
بسیار عالی. خب الان فیروزه واقعا چی کار میکنه؟ انقدر شاخه داره فیروزه و اینا که معلوم نیست، گروه مالیه، نمیدونم ویسیه، به طور کلی چی کار میکنه فیروزه؟
درسته، من تاریخچه‌شو بخوام بگم، شروع فیروزه، ایده شکلگیری فیروزه این بود که یه صندوقی را بندازیم در خارج از ایران که پول جمع کنیم و اون پولا رو بیاریم در ایران سرمایه گذاری کنیم. مشابه این صندوق ها زیاد بود و اون موقع بانک های اروپایی هم همون سال آخر یا سال جمهوری آقای خاتمی بود، خیلی هاشون تو ایران دفتر داشتن، بعضی هاشون حتی به فکر تأسیس شعبه در ایران بودن. و اتفاقا از طریق نیازم این اتفاق افتاد که ما این رشته رو انتخاب کردیم. اون موقع آقای پیروز شرکت سرمایه گذاری در لندن داشت کوچولو مال خودش و بانکرهای مختلف میمدن سراغش که میگه آقا بیا تو فاند ما سرمایه‌گذاری کن، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. اینا خیلی فاندای کشوری مد شده بود، بیا تو فاند روسیه سرمایه‌گذاری کن، روسیه وزاش خوبه، فاند اندونزی سرمایه‌گذاری کن. اینا ایشون گفته بود من چون ایرانیم بریم واسه من فاند ایران پیدا کنیم، میخوام تو ایران سرمایه‌گذاری کنیم. اینا رفتن گشتن بانک کردیت سوئیس، سوئیس برگشت و گفتش که شرمنده همچین فاندی وجود نداره، همچین صندوقی وجود نداره. که ما گفتیم ای چقدر حیف، ایران در حال توسعه است، داره رشد میکنه از نظر اقتصادی، بیاین با همدیگه این کار انجام بدیم. و این فیروزه جرقه شکل‌گیری شراکت بین ما و اون بانک سوئیسی کردیت سوئیس بود که بیایم یه صندوقی تأسیس کنیم در اروپا که کار اجراییشو ما بیایم در ایران خودمون انجام بدیم، مدیریت صندوق رو، ولی پول جمع کردنش باشه به عهده اون بانک سوئیسی. و اون اتفاقا داستان اینم جالبه، اون سالی که تیم سوئیسی از بانک کریدیت سوئیس اومدن ایران برای اینکه بازار رو بسنجن و تصمیم نهایی رو بگیرن، تابستان سال 85 بود که تابستان سال 85 اگه خاطرتون باشه انتخابات، ببخشید تابستان سال 84 انتخابات ریاست جمهوری بود و تو اون انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً سفر اینا به ایران خورد بین دور اول و دوم انتخابات، یعنی اون موقعی که آقای احمدی‌نژاد بر ضد آقای رفسنجانی داشت کمپین میکرد و اینا، و همه چی هم خیلی اوضاع خوب بود و اینا گفتن ما میایم و اینا، والا خیلی راضی بودن از بازدیدشون از کشور. و شبی که میخواستن برن فرودگاه برگردن سوئیس، ایران بحرین رو شکست داد، رفت جام جهانی، تهران شلوغ شد به سفت، خیلی بالاخره با سختی رسیدن فرودگاه رفتن. خواستم من همیشه ذهنم میمونه که هم تو اون هفته رقابت انتخاباتی بود، هم شبی که بحرین رو شکست دادیم رفتیم جام جهانی سال فکر کنم اگه درست خاطرم باشه 2006. و بعدش آقای احمدی‌نژاد که انتخاب شد، به کل بانک کردیت سوئیس از ایران بست و رفت توی باز زمانی نسبتاً کوتاه، یعنی سه ماه بعدش اصلا کامل دفترش رو در ایران بست و رفت و پروژه ما موند رو هوا و ما یا باید کامل میبستیم بیخیال کل داستان میشدیم یا باید خودمون انجام میدادیم تنهایی، که خدا رو شکر راه دوم رو انتخاب کردیم. رو من برگشتم ایران، کارهای اجرایی به عهده من بود، دفتر لندن داشتیم، کماکان حفظش کردیم و شروع کردیم این صندوق رو با پولای جزئی خودمون راه انداختن. و این صندوق خدا رو شکر تو اون سالها خیلی خوب رشد کرد، یعنی حد فاصل سال 85 تا 90 ما هلوش 150 میلیون دلار تونستیم پول تو این صندوق جمع کنیم. حالا بخشیش رو از طریق فاندریزینگ مستقیم جذب کردیم، یه بخشیش هم تنها رقیب دیگه‌مون که تو این بازار شکل گرفته بود که مال بانک ملی بود، اونا رو خریدیم و عملا شدیم تنها صندوق سرمایه‌گذاری در ایران، تنها صندوقی که خارج از ایران ثبت شده بود و در ایران سرمایه‌گذاری میکرد با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی. و این سرمایه‌ها رو هم به خاطر اینکه حالا شفاف‌ترین جا از نظر شفافیت مالی تو کشورمون بورس تهران بود و خیلی راحت میشد تحلیل کرد شرکت‌ها رو، آوردیم در بورس سرمایه‌گذاری کردیم، یعنی یه صندوق بورسی شکل دادیم. از سال 2006 که این صندوق راه افتاد تا سال 2000 مثلا هولوش 11، یعنی 5 سال اول فعالیت ما فقط همین بود، یعنی فیروزه فقط یه شرکت صندوق خارجی بود که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، اونم تازه فقط در بورس. وقتی تحریم‌ها بیشتر شد سال 2011-2012 ما دیدیم که الان خارجی‌ها پولاشون از ایران میبرن و ما میمونیم و هیچی، یعنی عملا از بیزنسمون چیزی باقی نمیمونه. واسه همین توی بازه دو ساله سعی کردیم تا جایی که ممکنه فعالیت‌هامون رو تو ایران تنوع ببخشیم و گسترده کنیم. اولین کاری کردیم یه شرکت کارگزاری خریدیم با شراکت بیمه آسیا به نام کارگزاری فیروز آسیا که کماکان وجود داره، جزء کارگزاری‌های مطرح کشوره، 65 درصدش مال گروه ما، 35 درصدش مال بیمه آسیاست. و این رو از یکی از همین کارگزاری هم بود که فقط عملا یه مجوز بود، خیلی فعالیت آنچنانی نداشت و ما اینو بزرگش کردیم و فعالش کردیم. بعد تو یکی تو اون دوران خصوصی سازی ها شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با نماد وتوسا بلوک مدیریتیش رو ما خریدیم، اون موقع مال گروه مهر بود، تو بازار بورس حراج گذاشته بودن و ما رفتیم و این بلوک مدیریتی رو خریدیم و چند سال بعدی زندگیمون صرف ریستراکچرینگ و تمیز کردن این شرکت شد، که اتفاقا خیلی هم اتفاق جالبی بود چون به خاطر تحریم ها عملا اون بیزنس خارج از ایرانمون کاملا متوقف شده بود، یعنی واقعا یه ریال نمیشد واسه ایران دیگه جمع کرد و ما این وقت و زمانمون رو انرژی مدیریتیمون رو گذاشتیم واسه اینکه این شرکت رو در ایران متحول کنیم. از اون شرکت هم بود که وقتی خریدیمش هر کی میدیده اون میگفت شما دیوونه این، مثلا من رفتم این شرکت رو تحلیل کردم هیچی توش نیست، شما خولین، چرا بی خودی این کار رو میکنین. 47 تا کیس حقوقی داشت، اصلا یک داستانی بود، یعنی یه کار گل که ازش هیچکی داشت نمیخواد انجام بده. ولی خب ما میگم وقت آزادم داشتیم، یه چالش بزرگی هم بود و خدا رو شکر نتیجه خیلی خوبی هم داد، یعنی شرکت توسعه‌صنعتی ایران امروز یکی از شرکت‌های تر و تمیز اسم و رسم داره بورس تهران، اون موقع همه ازش میترسیدن، خود گروه مرک به ما فروخته بود خیلی خوشحال بود که اینجوری ردش کرده بود،
شرش خلاص
کرده بود تو آستین ما، خیلی خوشحال بود. ولی بعد تو دل این شرکت سرمایه گذاری حالا اتفاقی افتاد، ما خیلی حرفه‌ای تر دیگه کار سرمایه گذاری انجام میدادیم. تو اون صندوق‌های خارجیمون ما محدود بودیم با اون چارچوبی که امیدنامه صندوق به ما اجازه میداد، مثلا امیدنامه صندوق میگه شما فقط اجازه دارین سهام بورسی بخرین، تازه اونم با یه سری قواعدی، از انقدر بیشتر نشه، از انقدر کمتر نشه. تو شرکت‌های سرمایه‌گذاری دستمون خیلی بازتر بود که هر آنچه که دلمون می‌خواد و هر آنجا که دلمون می‌خواد سرمایه‌گذاری کنیم. واسه همین سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در همون ابتدای امر شکل گرفت. ما از مؤسسین بانک خاورمیانه بودیم، جزء اولین سرمایه‌گذاریامون بود تو اون شرکت که خب سرمایه‌گذاری خیلی خوبی از داب در اومد. از مؤسسین سراوا بودیم با توسعه صنعتی که باز دوباره خیلی سب. شاید بهترین سرمایه‌گذاری تاریخ گروه ما تو ایران بوده سرمایه‌گذاری در سراوا. یه پروژه ساختمانی انجام دادیم غرب تهران، یه ملکی رو خریدیم ساختیم، 300 واحد مسکونی ساختیم و چون خیلی تجربه موفقی با ترنراند توسعه صنعتی داشتیم، این اون کارو رفتیم پشتبندش با 5 تا شرکت سرمایه‌گذاری بورسی دیگه کردیم. یعنی اصلا کارمون این شد که می‌رفتیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی رو مدیریتش رو می‌خریدیم و توش رو ترتمیز می‌کردیم و به جای می‌رسوندیم که از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و مطرح کشور بلوک مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران رو خریدیم، شرکت سرمایه‌گذاری جامی رو خریدیم، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن رو از بانک صنعت و معدن، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان رو از گروه شاهد و این کار به صورت روتین انجام دادیم که توش خوب شده بودیم. یعنی یاد گرفته بودیم که چرختی میشه رفت تو این شرکت‌های دولتی خصوصی و کارآمدی و بازدهی رو بالا برد، هم تو بخش منابع انسانیش هم تو بخش پورتفولیوهاش و غیره. این خلاصه فعالیت‌هامون بوده. چی شد که حالا بیشتر وارد حوزه VC و استارتاپ ها و غیره شدیم؟ راستش بخواین یک کمش برمیگرده به دی ان ای فیروزه، که چون اصلا این پول اولی که روز به در آورده بود توی تک بود و دات کام بود. ما همیشه از اول دنبال پروژه های تک و دات کام تو ایران بودیم، ولی کن اون موقع هنوز آنلاین پیمنت را نیفتاده بود تو ایران، اولی که ما شروع کردیم سال 84 و اینکه خب نفوذ اینترنت هم هنوز پایین بود. بعد از اینکه آنلاین پیمنت را افتاد و نفوذ اینترنت به خاطر 3G و بعد 4G و اینا بالا رفت، ما اولین سرمایه گذاری مستقیممون تو استارتاپ ها رو به عنوان مؤسس شیپور انجام دادیم. من و روزبه و رضا اربابیان که مدیر عامل شیپور ستاییمون، ستا مؤسس شیپور بودیم و از اونجا اولین سرمایه گذاریمون بود. دومیش سراوا بود و پشتبندش هم سرمایه گذاری های دیگه. تونستیم اولین سرمایه‌گذار خارجی حوزه تک تو ایران رو جذب کنیم. اون موقع گروه سوئدی پاموگرانت که وارد شیپور شدن اولین تجربه بود. اولین شرکتی که رفت تو تلویزیون تبلیغ کرد و تو بیلبورد تبلیغ کرد شیپور بود. باز دوباره جزء اولین ها بود.
شما در واقع شخصا جزء بنیانگذار شیپورین یا فیروزه جزء بنیانگذار؟
نه، این روزی اولی که تأسیس شد شخصی بود، ولی خب تو طول این سالا چندین راوند جذب سرمایه داشته که شرکت‌های گروهمون شرکت‌های مختلف تو جذب سرمایه ها وارد شدن. واسه همین الان هم شخصیه هم شرکتیه، هم سرمایه‌گذار خارجی داره هم ایرانی داره. ولی ابتدای امرش که سال فکر کنم ایده اولیه سال 90 بود که شکل گرفت، شخصی بود، با پول شخصی وارد شده بودیم.
بعد پامگرانت دیگه در واقع با دیجی کالا میادم اونا حالا هم سرمایه‌گذاری کردن، یعنی حداقل مذاکره داشتم میکردن.
بله، تو دیجی کالا به صورت مستقیم نه، ولی اونها هم از سرمایه‌گذارای سراوا هستن، جزء سرمایه‌گذار خارجی سراوا هستن که اونجا هم باهاشون شراکت داریم. ولی خب اول جذب شیپور شدم، بعد سراغ شدم، بعد یه سرمایه‌گذاری دیگه هم در ایران انجام دادم.
مستقیم جاهای سرمایه‌گذاری کردن؟
جایی که تو گزارشاشون هست به صورت پابلیک، یکی نواره که مستقیم سرمایه‌گذاری کردن، یکی شرکتی بود که اتفاقا ما هم سرمایه‌گذاری کردیم شراکتی ولی شکست خورد، که کارش یه رایت شیرینگ بود. یعنی شما از اینجا میخواستی بری کاشان، گفتی کی میخواد با من بیاد،
اسمش رو ساین
اپ کردن. عجیبه که اسمش الان کاروان رو.
کاروان رو
کاروان رو کاروان رو آره. و این بیزنس مدل خیلی جالبه که همزمان با بیزنس مدل اسنپ و تپسی و اینا، حتی شاید چند یک سال شاید یک دو سال زودتر در ایران شکل گرفت، ولی به دلایل این بیزنس مدل پا نگرفت. فقط هم کاروان رو نبود، چند رقیبای دیگه هم داشت. تو بعضی کشورها مثلا فرانسه یه شرکتی هست به نام بلا بلا کار که اصلا اینا خیلی مایکت بهترین استارتاپ های فرانسه است و اینها این بیزنس مدل خیلی اونجا گرفته. من فکر کنم شاید دلیل اصلیش قیمت سوخت باشه، به خاطر اینکه اونجا انقدر گرونه استفاده از ماشین شخصی واسه سفرهای بین شهری و حالا قطار و غیره که کاملا میصرفه که بین 5 نفر تقسیم بشه با هم برن. تو کشور ما چون سوخت کلن ارزونه، فکر کنم شاید یک از دلایلی که نگرفت این بوده، حالا شاید بحث‌های فرهنگی هم هست، ولی آره این شرکت اومد و شکست خورد.
ما تا حالا سر بحث اینیم دیگه چه شرکت‌های خارجی بوده که سرمایه گذاری کردن در واقع توی حالا استارتاپ های ایرانی؟
ببینین حالا اطلاعات منم محدوده به اونایی که میشناسمشون، ولی از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی بیشتره. یعنی خیلی معروفاشونه که میشناسیم، مثلا چه گروه آی آی جی که معروفه، خارجی ها اومدن، اصلا تأسیسش توسط خارجی ها بود، سرمایه‌اش توسط خارجی ها بود که معروفه،
مال گروه برای مخاطبا، گروهی که در واقع اسنپ و
بله شرکت مادر اسنپ، گروه اسنپ، و اونا که اصلا ریشهشون خارجیه، تقریبا همه پولشون خارجیه و غیره. گروه دیگه‌ای که خب جذب کرد جز بزرگا سراوا بود، که سراوا هم پول نسبتا بزرگی رو تو این سالا جذب کرد از سرمایه‌گذاری خارجی در حد چند صد میلیون دلار. شیپور بوده جز معروفا که جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتن، ولی اینا معروفایی که هممون میشناسیم. خیلی تو لایه‌های کوچیک‌تر شرکت هایی هستن که مثلا نمیدونم یه گروه آلمانی اومده توشون یکم پول گذاشته، یه گروه نمیدونم لبنانی اومده توشون یکم پول گذاشته، از این نمونه ها زیاد هست. من حتی فکر میکنم بعد از برجام دو تا همیشه میگم دو تا صنعت بیشتر جذب سرمایه رو داشتن، یکی صنعت FMCG مواد پرمصرف، حالا چه خوراکی، شوینده ها، غیره، چندین نمونه سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، یکی هم تک کلن حوزه دات‌کام. این دوتا حوزه بودن که تو همون بازه زمانی پسا برجام و قبل از ترامپ تونستن جذب سرمایه نسبتا خوبی داشته باشن.
بعد الان فیروزه، خب حالا میگیم گروه فیروزه قسمت‌های مختلف داره، اینا هم خلاصه میگین الان چه اجزایی داره فیروزه؟
بله، ما اگه بخوام به صورت کلان به فیروزه نگاه کنیم، میتونم بگم که تو چهار بخش اصلی تقسیم میشه فعالیتامون. گروه مالی فیروزه عملا چهار تا بیزنس یونیت زیرش داره. یکیش خدمات بازار سرمایه است که این خدمات شامل شرکت کارگزاریمون میشه که خب داره خدمات به عامه جامعه میده، مشتریاش. یکی شرکت سبدگردانمون میشه که همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایرانیمون داخلش هست. ما صندوق سرمایه‌گذاری سهام داریم، صندوق سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت، یعنی همون درآمد ثابت داریم، صندوق شاخصی داریم، یعنی کسی اگه بخواد شاخصو بخره یه ETF شاخصی داریم، و صندوق سرمایه‌گذاری ونچر کپیتال داریم که به تازگی شروع فعالیت کرد، صندوق جسورانه فیروزه. خدمات کارگزاریمون مثل بقیه کارگزاراست، آنلاین تریدینگ و غیره. یه تامین مالی و مشاوره مالی هم داریم که اونجا کارش کمک به شرکت‌ها تو حوزه‌های مختلف مالیه، آماده‌شون کنه برای عرض اولیه و آی پی او در بورس، فاند ریزینگ، M&A و تملیک و ادغام، و کلا مشاوره میدیم به شرکت‌ها. تو دوران بعد از برجام اونجا خیلی مشتریامون خارجی بودن، خیلی خارجی اومدن سراغمون که کمکشون کنیم وارد بازار ایران شن. بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد و خارجی‌ها رفتن، الان اتفاقا استارتاپ‌ها خیلی اونجا زیاد هستن که کمکشون میکنیم. بیشتر پروژه‌هامون فاند ریزینگ. این بخش خدمات مالیمونه. یه بخش دیگه‌مون بخش فعالیت‌های خارج از ایرانمونه. وقتی میگم خارج از ایران، بازم همش سرمایه‌گذاری‌ها در ایرانه، ولی بالاخره ما دفتری در لندن داریم که با 120 تا سرمایه‌گذار خارجی داریم در تماسن، ریلیشنشیپ منیجمنت انجام میدن، اینوستر ریلیشنمون در خارج از ایرانه، و عملا صندوق‌های غیر خارج از ایرانمون که پول میارن ایران تحت نظر اون دپارتمانه.
درسته
که اونجا ما دو تا صندوق داریم عملا، یه صندوق سهامی تو سهام بورسی سرمایه‌گذاری میکنه و یه صندوق درآمد ثابت که تو اوراق سرمایه‌گذاری میکنه، هر دو هم در ایران. این هم تنها صندوق‌های رگولیتد اروپایی هم در ایران سرمایه‌گذاری میکنن و پوستمون هم کنده شده که تو شاید تحریم بتونیم یه محصول مالی که در اروپا رگولیتد و اجازه بازاریابی داره و در ایران سرمایه‌گذاری میکنه بتونه اصلا زنده بمونه تو این سال‌ها. اونم یه دپارتمان دیگه مونه. بخش سوممون هم خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی مونن که میشن توسعه صنعتی و همه زیرمجموعه‌هاش که بهتون گفتم خریدیم تو این سال‌ها، که اونم واقعا اونجا کارمون سرمایه‌گذاریه. ما اونجا سرمایه‌گذاری توی بازار سهام انجام میدیم، سرمایه‌گذاری توی با شرکت‌های خارج از بورسی انجام میدیم، سرمایه‌گذاری تو ونچر کپیتال استارتاپ انجام میدیم، ملک انجام میدیم، طلا انجام میدیم، حالا اوراق طلا. کلا فعالیتش سرمایه‌گذاریه به صورت کلان. چهارمیشم کنترل تک، که کنترل تک از نظر فیزیکی اصلا از ما جداست، ما سعی کردیم اونو به صورت یه شرکت مستقل شکلش بدیم که کنترل تک استارتاپ استودیو گروهه. ایده شکل گیریش هم از اینجا شکل گرفت که ما سهامدار حالا آواتک هم بودیم و اولی که تأسیس شد و غیره، و یه حالت نگاه نقادانه به این مدل اکسلریتورها وقتی بندازیم در ایران و دنیا، اینه که به این نتیجه رسیدیم که به دلایلی شاید مدل خیلی موفقی نباشه، بیزنس مدل موفقی نباشه، کمایی که ساکسس استوری خوبی هم داشته، ولی چند تا دلیل باعث میشد که خیلی به این بیزنس مدل اعتماد نداشته باشیم. یکیش این بود که به میزان زیادی وابسته است به بنیانگذارا، یعنی بنیانگذار اگه فردا ازدواج کنه زنش بگه من میخوام برم کانادا، بره کانادا، دیگه شرکت وجود نداره چون بنیانگذارش ول کرد رفت کانادا. یا مثلا اگر که مثلا به مشکلی بخوره رابطه بین دو تا بنیانگذار و اینا، شرکت اختلال دوش ایجاد میشه. یه مسئله دیگه که حس کردیم اینه که فکر کردیم اون دوره های 3 ماه 6 ماهه که میذارن که این استارتاپ ها توی اکسلریتور ها هستن زیادی کوتاهه. یعنی تو 3 ماه نمیشه فهمید موفقه، نمیتونی فهمید شکست میخوره، نه فرصت مناسبیه که اصلا یه نمونه موفق بده بیرون بازار رو تست کنه، و اینکه جذب سرمایه خیلی سخته. ما واسه همین اومدیم یک کم مدل رو تغییر دادیم، گفتیم ما میریم سراغ پروون کانسپت ها و مدل های مالی که جواب خودشون تو دنیا پس دادن. تو اشل شرکت های چند صد میلیارد دلاری هم نمیریم، چون اصلا شاید توانای اجراشو نداشته باشیم، پولشو نداشته باشیم، بیزنس مدل های موفق کوچیک‌تر، و خودمون تکش رو دیولپ میکنیم. ما کار شاید یه نوآوری که اینجا تو کنترل تک کردیم اینه که بخش تکنولوژی و کدینگ کل این شرکت ها سنترالایزد توی یه مجموعه انجام میشه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه. با سلام یه بازار برای کسب و کارهای کوچیکه که توی اون میتونن محصولات خودشون رو به مشتریان مختلف عرضه کنن. یکی از ویژگی‌های با سلام اینه که توی اون مشتری و غرفه‌دار میتونن مستقیم و بدون واسطه با هم ارتباط داشته باشن و چت کنن. برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشین، با سلام این امکان رو در نظر گرفته که پول پرداختی شما 7 روز دست با سلام میمونه و اگر مشتری رضایت داشت به حساب غرفه‌دار واریز میشه. با سلام پر از آدم‌های متفاوته که هر کدوم کسب و کار و قصه خودشون رو دارن. به سایتشون سر بزنید. basalam.com
اصلا کانسپت استارتاپ استودیو رو توضیح میدیم برای مخاطبای ما.
استارتاپ استودیو مدل‌های مختلف تو دنیا داره، ولی بخوام خلاصه بگم فرقش با اکسلریتورها در اینه که در اکسلریتور شما از ایده های دیگران و از دیگران استقبال میکنین که بیان درون سازمان شما، حالا طی پروسه انتخاب بشن، توی دوره‌ای رو با شما طی کنن و بعدش هم برن، بعد از حالا 3 ماه 6 ماه هر چقدر. در استارتاپ استودیوها شما ایده رو خودتون دیولپ میکنین، خودتون انتخاب میکنین، حالا تکنولوژیش میتونه مستقل باشه یا میتونه سنترالایز باشه، و زیر پارو بالوپرش رو از اول میگیرین، مدیر عاملش رو خودتون استخدام میکنین. بعضی از استارتاپ ها تو دنیا اصلا یه کانسپت خیلی جالب دارن، یه حالت این هاوس فاوندر دارن، یعنی وقتی ایده جدید داره راه میفته یه آقایی هست اونجا، یه خانمی هست اونجا که فعلا میذارنش مدیر عامل اینجا باشه تا بره ببینه به کجا میرسه، اگرم شکست خوری آقای در میاد یه جای دیگه، مثلا این فرد در میاد یه جای دیگه. بیشتر ایدهش همینه که ایده ها از خودتون باشه، حتی سرمایه گذاری سید اینوستمنت از خودتونه، حتی ساپورت ابتدایی مثل لوکیشن، ساپورت لیگال، اچ آر، فلان، یه سری خدمات اولش با خودتونه. حالا یه فرصتی بهشون میدین، یه سال، یه سال و نیم، دو سال، میبینین میتونن رو پای خودشون وای بستن یا نه.
و این ایده ها در راستای مثلا منافع اون شرکت مادرن یا نه میتونه مستقل باشه؟
نه اصلا، اتفاقا توی کیس شرکت ما اصلا هیچ ارتباطی با امور مالی نداره، کاملا مستقلن. بیشتر سعی میکنیم دنبال ایده هایی بگردیم که یه پروسه داریم دیگه، یه فرایندی داریم که توسط این فرایند میرسیم به ایده ها اپروو میشن و تایید مورد تایید واقع میشن.
ولی هدفتون اینه که به هر حال اینا اسکیل کنن و اگزییت کنن؟
100 درصد. حالا اگزییت که بالاخره هدف همه هست من فکر کنم، ولی اگزییت در ایران یه مقداری دور دست نیافتنی تره. هدف نهایی اینه که از بین مثلا بگیم ما هدفمون رو گوشیم سالی 3 تا استارتاپ، تو 5 سال 15 تا استارتاپ در بیاد، از اینا بخشی شکست کامل میخوره، بعضیش رو پای خودش میتونه وایسه، یه سریاش هم موفق میشه. حالا تعریف موفق هم همونه که به قول شما اسکیل کنه و بشه یه روزی ازش خارج شد. نمونه های که دنبالشون میریم نمونه هایی همونجوری گفتم اشل میانه است. ما نمیخوایم یه آمازون دیگه تو ایران را بندازیم، یه اوبر دیگه، یه سعی میکنیم دنبال ایده هایی بریم که یه مقداری کمتر دیده میشن.
چند تا از استارتاپاتون رو نام میبرین که تو کنترل تک؟
اونایی که از کنترل تک در اومده، اولیش سه سود جابز بود که یه ایده جالبی بود به این کانسپت تو دنیا میگن تیندر فور جابز، همون تین شبیه تیندره که سوایپ میکنید سمت راست و چپ، سوایپ میکنید برای واسه شغلیابیه، که ما اومدیم این اون رو در ایران پیاده کردیم. خیلی جالبه که از نظر نوآوری خیلی توی اج تکنولوژی بود، یعنی حتی تو آمریکا و اروپا هم داشت برای اولین بارها این مدل ها پا میگرفت، که ما اومدیم نمونه ایرانیش رو انداختیم و الان میتونم با قاطعیت بگم که اون مدل شکست خورد، نه هم در ایران هم در دنیا. چون که اصلا مدیران منابع انسانی شرکت ها که باید بشینن پشت این دستگاه حالشو ندارن هر شب بشینن هیچ راست و چپ بکنن یا هر شب اپو باز کنن و اینا. از اون طرف هم کارمندام همینجور، یعنی کارجوام همینجور، اینی که بخوای هر شب روش فعال باشی راست و چپ بکنی، این انقدر ریتنشنش بالا نبود. اتفاقا اون استارتاپی که ازش کپی کردیم نمونه آمریکایی بود، اونم شکست خورد. ولی خب اتفاقی که افتاد که سسو جابز به عنوان یه ایده شکست نخورد، یه دیتابیس خیلی بزرگی پیدا کرده بود از کارجوها و کارفرماهای حوزه شغلای حالا بلو کالر بهش میگن، بگیم پایه و میان پایه تو کشور، که اتفاقا با اون دیتابیس و داده ها فقط این مدل تیندریشو عوض کرد و الان سر پاس و اتفاقا نظر مالی هم اوضاعش بد نیست. دومین استارتاپ استارتاپ بیتزیلا بود، اینم مدل جهانیش بهش میگن پنی آکشن. پنی آکشن ها تو دنیا بالا پایین زیاد داشتن، خیلی هاشون اومدن شکست بردن، بعضیشون اومدن موندن، ولی به هر حال کانسپت جالبیه. یه حالت گیمیفاید شاپینگ بهش میگن، یعنی هم تجربه خرید هم یه حالت بازی و حراج داره که شما باید بیت بزنین و اینا. و این در ایران دو تا شرکت بزرگ بود، یکی رد کالا بود اگه خاطرتون باشه، یکی بیتزیلا، که نمیدونم رد کالا هنوز فعاله یا نه، ولی خب بیتزیلا تو این سالها خیلی روش کرد و به نظر من بیزنس مدل موفقی هم هست. اون هیجان شرکت در یک رقابت رو توی قالب قانونی و شرعی تونسته به وجود بیاره، واسه همین تا حالا خدا رو شکر روپای خودش بوده و بد نبوده. استارتاپ سومی که از تو دل کنترل تک در اومد یه استودیو بازی سازی بود به نام کاریزما، که از تو دل استودیو کاریزما دو تا بازی تا حالا بیرون اومده، یکی بازی شاه دزد به نام انگلیسی لوترز که اصلا با هدف بازار جهانی ساخته شد، از اون مثل اون فیلم های ایرانی بود که جشنواره پسند بود، این بازی هم خیلی جشنواره پسنده، جایزه و اینا زیاد برده تو دنیا و نامینی شده، انتخاب شده واسه برد جایزه، ولی خب از نظر درآمدزایی مشکل داشت که با یه ناشر بین المللی به تازگی قراردادی امضا کردیم و دارن کمکمون میکنن که انشالله مشکلاتش رو حل کنیم و در دنیا منتشرش بکنیم. بازی دوممون تاس و تخت که این نمونه یه بازی خارجی به نام یاتزی که ما اینا ایرانیش کردیم و الان اونم اوضاعش خوبه، تو کافه بازار جزء 50 تا پرفروش‌های کافه بازار هست. اینم سومین استارتاپ بود. چهارمی خیلی ایده جالبیه، یه استارتاپی به نام تازه بار. ایده تازه بار، آره این خیلی ایده جالبی الان دنیا خیلی داره میگیره، اینه که B2B farm to table platform بهش میگن، یعنی مشتری های اصلیش خود بیزنس ها هستن، بیزنس های غذا، حالا رستوران ها، کیترینگ ها، آشپزخونه ها، مثلا هتل ها، بیمارستان ها و غیره، و از اون سمت هم کشاورزای. ایده نهاییش اینه که کشاورز رو مستقیم وصل کنه به مصرف کننده مواد غذایی که حالا سیفیجات، میوه‌جات هستن و سبزیجات هستن، که اینم شروع خیلی خوبی داشته. این بازارش یه بازار بسیار بزرگیه. نمونه موفقش تو دنیا، تو کشورهایی که سیستم کشاورزی خیلی کارآمد نیست، این بیزنس مدل جواب میده و من فکر کنم ایران هم یکی از اون کشورهاست. کولومبیا یه نمونه خیلی موفقی داره به نام فروبانا، هند یه نمونه خیلی موفقی داره به نام نینجا کارت، که اینا انقدر بزرگ شدن، مثلا تو نمونه هندیش، که اصلا نینجا کارت یه سری کشاورز رو روی لیست خودش داره که اول فصل نینجا کارت بهشون میگه چی بکارن. و این خیلی میتونه کمک کنه به بالا بردن کارآمدی صنعت کشاورزی. مثلا اتفاق تو ایران هم میفته، دیدین تو اخبار میگن امسال پیاز زیاد کاشتن، پیازها رو دارن چال میکنن، امسال گوجه فرنگی زیاد شد، هر سالی که چیزی گرون میشه سال بعد همه اونو میکارن و باعث یه مقدار زیادی تلف رفتن منابع میشه. که این اگه بتونه بزرگ بشه، ولی واسه بزرگ شدن به پول زیادی نیاز داره، و اگه بتونه بزرگ بشه بازار بگیره، میتونه به نقطه‌ای برسه که اصلا کشاورز مستقیم از طریق پلتفرم آنلاین اوردر بذاره، یعنی بازار آزاد باشه، قیمت بگیره از قبل به کشاورز بگه چی بکارین، به نظر ما تقاضای این بیشتر یا کمتره، و بعد برسونه به دست مصرف کننده.
اتفاقی که توی کنترل تک میفته برای اینکه بیزینس شکل بگیره چه شکلیه؟ یعنی مثلا آیا مثلا خود بچهای کنترل تک ایده ای دارن، یا مثلا در مجمع گروه مالی فیروزی ایده ایه، یا مثلا یکی ممکنه با بیزینس پلن از بیرون بیاد، چه فرایندی طی میشه، نقطه شروع اینا چی بوده؟
الان کامل اصلا توضیح میدم، من فقط استارتاپ پنجمم بگم.
فکر کنم چون گفتین 4 تا
یکی دیگه مونده 5 تا استارتاپ پنجممونم که هولوش مثلا یک سال کمتر 6 ماه یه راه افتاده، تستادیه که نمیدونم تستادی هم شاید بشناسینش، جزء استارتاپی بود که آره جزء استارتاپی بود که اتفاقا تو این طرح نوآفرین جزء خدماتی که میدن به شرکت‌های دانش بنیان. تستادی هم خیلی ایدهش جالبه. تستادی نمونه خارجیش usertesting.com که این اومده یوزبیلیتی تست رو پلتفرمیش کرده، یعنی اینکه شما هر حضور آنلاینی، وبسایت شرکت، خودت یه استارتاپی، نه اصلا چه میدونم یه گیم داری، شرکت تولیدی مواد غذایی اصلا فقط یه سایت داره، هر کسی، هر بیزنسی که حضور آنلاین داره میتونه این حضور آنلاینش رو بذاره در معرض دید و نقد کاربر واقعیش. ویدیوها و صداش ضبط میشه، مثل کاری که شما الان دارین با من میکنین، کامل ویدیو و صداش ضبط میشه و در اختیار خود اون شرکت قرار میگیره که این کاربر واقعی وقتی رفت رو سایت و شما بهش گفتی یه سناریو رو برو تا تهش، مثلا گفتی برو فلان چیزو بخر از سایت من بیا بیرون، کجا گیر میکنه. خیلی این جالبه و این کار قدیم با هزینه خیلی بالا تو اتاقای دربسته با پیدا کردن کاربرایی که میخواست یه تنوعی توش باشه خیلی سخت بود انجام میشد با هزینه بالا. الان از پشت کامپیوترتون در عرض 5 دقیقه میتونین سناریو بنویسین و از اون ورم کاربرا در کل کشور هستن. یه شرکتی اومد به ما گفتش که من نیاز دارم کشاورزا این محصول منو تست کنن. ما رفتیم کشاورز آوردیم تو تستادی، تست کرد، پشتش صدای گوسفند و بز میومد. یعنی واقعا کاربرای میتونن ملی باشن، واسه مردم عادی هم خیلی خوبه چون 20 دقیقه وقت صرف میکنن، یه چیزی رو تست میکنن، یه درآمدی واسه شون داره. واسه این مدل خیلی جالبی، من فکر کنم تو بلند مدت خیلی جواب میده، چون از شرکت‌های بزرگ مولتی میلیاردی تا استارتاپ‌های کوچیک همه باید هی دائم تست کنن ببینن که کاربر چه احساسی داره. پاسخ سوال شما راجع به فرایندهای کنترل تک، اولا که دائم در حال تغییره چون ما خودمونم داریم یاد میگیریم تو این پروسه، ولی چیزی که شروع کردیم به عنوان فرایندامون اینه که یه کمیته ایده داریم. این کمیته ایده همه میتونن توش ایده بیارن، فقط یه سری کرایتریا، یه سری معیار داره. ایده ها باید جهانی، مثلا یه پروون کانسپت بین المللی داشته باشه، بعد برن روش یکم مطالعه کنن اون وضعیتش چریختیه، چند دفعه فان ریز کرده بیروزالک، بعد میان تو این کمیته بازش میکنن. ساعت ها میشینیم تو این کمیته، بعضی وقتا 5 6 ساعت طول میکشه، سر کله هم دیگه میزنیم، هم دیگه رو نقد میکنیم، میگیم خوبه بده فلان. آخرش اونایی که بهتره رو، حالا مثلا از بین 10 تا ایده که اومده مثلا 5 تاشو میبریم مرحله بعد. مرحله بعدش یه لیست سوالاست که این سوالا رو از 1 تا 5 افراد باید امتیاز بدن به اون ایده، و اینم بر اساس بازار ایران اون سوالا مطرح شده. اینه که اصلا بازارش وجود داره نداره، آیا شرایط کشور ما اجازه میده نمیده، یه سری سوالا داره. تاش از تو دل این مرحله که بیرون اومد، تازه میرن روش بیزنس پلان مینویسن، و بعد از اینکه روش بیزنس پلان نوشتن، اگر باز دوباره اومد رو این کمیته و تایید شد، میره برای اجرا.
بیزنس پلان کی مینویسه؟ صاحب ایده مینویسه؟
معمولا کسی که ایده رو آورده مینویسه،
که احتمالاً عضو همون کمیته ایده
همون است. کمیته است.
ایده خارجی تا حالا داشتین؟
ببینیم، مشکلی که با ایده خارجی هست اینه که مدل استارتاپ استودیو جوری کار میکنه که شما اکثریت غالب سهام به اسم خودتونه، که تو مراحل مختلف که هی رقیق میشین تاش چیزی واسهتون بمونه. اگه کسی بیاد با ما ایده خوبی هم داشته باشه، با همون 10-15% سهامداری راضی باشه، ما میتونیم این کار بکنیم. ولی اگه یکی میاد به من بگه که مثلا من میخوام 50% خودش باشم، اون به مدل استارتاپ استودیو نمیخوره، اون باید بره همون کار اکسلراتور غیره.
حتی اگر که مثلا تامین هزینه هاشو انجام بده، تامین منابع لازم انجام بده، بازم مثلا حاضر نیستیم بکنیم؟
چرا؟ همچین کیسی تا حالا نداشتیم. اونم باز شاید باید بررسیش کنیم چه اون بحثش فرق میکنه. ولی خب معمولا اینجوری نیست دیگه، معمولا افراد فقط ایده رو دارن. من خودم راستش بخوام، وزنی که به ایده میدم اونقدر بالا نیست. من وزنی که به اکزیکیوشن میدم خیلی بالاتره. من فکر کنم ایده هست، همه هر کسی یه گوگل بکنه میتونه 4 تا ایده در بیاره، بالاخره هر کسی که تو این بازار بوده میتونه ایده در بیاره. بعد از این که بیزنس پلان آماده شد و اپروف شد، ما میریم مدیر عامل استخدام میکنیم. تیم منابع انسانیمون کمک میکنه، بچه همه کمک میکنن که اون فرد مناسب استخدام بشه. اون فرد مناسبم استخدام میشه، یه سهامی هم خواهد گرفت که تو در طول زمان وست میشه. اگرم به هر دلیل راضی نباشیم، ما نباشیم، اون نباشه، میتونیم قطع کنیم توافقمون رو، بریم سراغ
ریسکش بالاست بعدی. درسته؟
از اون یکی مدل خیلی ریسکش کمتره، ولی بالا که بالاخره
از اون یکی مدل، یعنی از مدل از اکسلراتور در مقابل در مقایسه با وی سی نه، فکر میکنم
نه. خب اون که اصلا دو تا بیزنس کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. اون کار وی سی رو که داریم انجام میدیم، اونم انجام میدیم، تیم خودش رو داره.
بعد مدیر عامل رو کجا پیدا میکنین؟ چون چیزی که کم پیدا میشه مدیر میانی خوب و مدیر ارشد خوبیه، که مثلا آدمهایی که هم دید استارتاپی داشته باشن، هم توان راه اندازی داشته باشن، خیلی مهارت سختیه.
البته گروه همه جوره پشتش وایستاده، یعنی یکم با یک کسی که همین جوری از صفر میخواد کار شروع کنه فرق داره. ولی حرفتون درسته، ما معمولا واقعا مدیرای خوبن که چندین تا تجربه شکست شاید داشتن، تو اکوسیستم بودن، بازار خوب میشناسن. هر استارتاپی هم مدل مدیری که میخواد یکم متفاوته. همه تیپ هم داشتیم، افرادی داشتیم که استخدام کردیم با ما موندن بعد از 2-3 سال، افرادی هم داشتیم که به هر دلیلی قطع رابطه شده و رفتیم یه فرد جدیدی رو جاش آوردیم. یعنی این واقعا یه جورای هر نوع استخدامیه هندونه در بسته بالاخره هست، اینم تا حدودی هست.
این 5 تایی که گفتین که 5 تایی یعنی که موفق بودن یا مثلا فیل شدن؟
خیلی داره. هنوز زوده. ما اولین شرکتمون که تأسیس شده، ما قانونی که گذاشتیم به شرکت ها گفتیم که تا 18 ماه یعنی 1.5 سال میتونن به صورت رایگان از خدمات کنترل تک استفاده کنن، یعنی فضا و جا و اینا. بعد از 18 ما دو حال داره، یا اینکه میگیم فارغ التحصیل میشن میرن بیرون واسه خودشون مستقل میشن، فاند ریزینگ میکنن یا هر چیزی، یا اینکه میمونن تو کنترل تک ولی دیگه باید هزینه بدن، باید پول جواب اینا رو بدن. ما هنوز هیچ کدوم از شرکتامو قطعا شکست نخورده. تو این دوران تحریم ها راستش بخواین بزرگترین اولویتمون تاباوری بوده، یعنی واقعا ما اینو به عنوان استراتژی به شرکت ها گفتیم اول زنده بمونیم بعد رشد کنیم. واسه همین زنده موندن هنوز، خدا رو شکر هنوز موندن، زنده موندن. واسه همین از اون جهت میشه گفت موفقیت، ولی نه اینی که بگیم مثلا جز اون دوتا موفقمون بودن هنوز زوده.
من سوال آخرین بخشم بپرسم راجع به فیروز پلت هم اگه میشه خیلی کوتاه توضیح بدین، که
فیروز پلت جا زیاد داره برای صحبت کردن.
بزن بخش بعدی.
من فکر میکنم اگه بد نیست راجع به همین این استارتاپ استودیو بپرسیم، چون من میدونم فیروز پلت به خاطر اینکه موضوع اگزیت و خب خود رامین خیلی صاحب نظره تو این قضیه، مفصل راجع بهش صحبت بکنیم. راجع به استارتاپ استودیو الان خیلی کم کم داره تو ایران هم مد میشه، و من مثلا شده دیدم مثلا در حوزه نفت و گاز دارن استارتاپ استودیو را میندازن، در حوزه صنعت و معدن، در حوزه هایی که الزاما مثلا تک به معنی مثلا ان بی کش نیستن، اینا چیکار باید بکنن؟ چه تجربه ویژه‌ای رامین ربیعی داره که به مثلا شنونده های ما که میخوان استارتاپ استودیو رو اندازه بکنن بگه؟
سوال خیلی سختیه، نمیدونم چه جواب بشم، ولی در تایید حرف شما، اکثر شرکت های بزرگ مولتی نشنال دنیا الان تو صنعت خودشون، تو دل خودشون یه استارتاپ استودیو دارن. یعنی اتفاقا دنیا داره به اون سمت میره که همون بحث حالا ریسرچ اند دیولپمنت شرکت ها،
ریسرچ اند دیولپمنت رو مثلا در قالب استارتاپ استودیو میبینیم،
حالا یه بخشیشو مثلا، شاید بخش ریسرچ اند دیولپمنت محصولش نه، ولی اینی که بازارهای آتی چیه، چه فرصت های جدید هست، اینو تو دل استارتاپ استودیوشون دارن انجام میدن. خیلی از سی وی سی که خود شرکت ها انجام میدن توی شرکت هایی که تو دل استارتاپ استودیو خودشون در اومده، اتفاق دنیا داره میفته. تو کشور ما هم همونجوری گفتین نمونه هایی داره راه میفته. به شوخی میگفتن هر ایرانی یه اکسلراتور هال داره میشه هر ایرانی یه استارتاپ استودیو.
الان نمونه های دیگه تو ایران که بشناسید چی هست استارتاپ استودیو؟
تک و توک هستن، مثلا همونه که تو صنعت نفت و گاز گفتن، از دوستان منم هستن، با من آشنا هستن، حالا چون هر جور نیافتادن اسم و رسم اینا نداره، ولی منم میدونم گروه هایی که دارن اکسلراتورای هستن که دارن به اون سمت پیش میرن.
یعنی تغییر بله
شروع کردن، الان دارن به این مدل پیش میرن. حتی اسمارتاپ فکر کنم روز اولی که شروع کرد با این مدل شروع کرد، مثلا بودن تو کشورمون تک و توک. هر کسی هم واقعا نمیشه یه فرمول جادویی گفتش که این فرمول فرمولیه که جواب میده. من فکر کنم که هر کدومشون باید این جامعه رو واسه بدن خودشون بدوزن. ولی چیزی که من خیلی واسه من جالب بوده و تجربه بوده، تو صحبتام هم گفتم، به نظر من اکزیکیوشن یعنی اجرا
بله.
همه چیزه، یعنی 90% به بالا. من خیلی به اینی که اجرا، اصلا من فکر کنم ایده، شما اصلا ایده هایی که تو ایران موفق شدن رو نگاه میکنیم، ایده خاصی نبوده. بالاخره پروفن کانسپت جهانی بوده، هر کسی هم یه دور شاپینگ رو اینترنت کرده، چون ایده به ذهنش رسیده، ولی اجراشه که برنده و بازنده رو از هم جدا میکنه.
سوال آخر رو بپرسم اینه که شما تو اجرا خودتون دخالت میکنید یا نه، واقعا مثلا فقط یه بورد میذارین و مثلا اون مدیر عامل داره کارش رو انجام میده، تا چه حد دخالت میکنید؟
اینم با سوال خیلی خوبه. راستش بخوام من شخصا دخالت میکنم، یعنی حتی من وقت میذارم واسه کنترل تک. من با اینکه کنترل تک تو کل کارهایی که داریم تو گروه اون میکنیم شاید یه نقطه باشه، ولی من واسه کنترل تک وقت میذارم. سعی کردم وقتم محدود کنم. الان مثلا روتینمون جوری شده که هفته 3 ساعت شاید بیشتر وقت من نگیره، ولی اون اوایل بیشتر میگرفت خیلی. ولی خب حالا منم نه، افراد دیگه تو گروهمون حسابی وقت میذارن. ما تازه بارو که میخواستیم راه بندازیم، مثلا رادمان برادرم چندین شب تا صبح رفت مثلا میدون میوه تره بار، ما آستین بالا میذاریم میریم تو دل کار. یعنی واقعا وقت میذاریم، نه اینکه بگیم مثلا تو برو خدا به امانت ان شاءالله که موفق بشی.
هیچ دمو دیگه میبینیم.
آره جواد اصلا اینجوری نیست. هفتگی تو مدل اکسلراتوری
نیست. اکسلراتوری مدل کاملا اینه که یه بچه منه و من باید تا جایی که میشه بعد وقت بذارم.
اصلا اینی که میگم همه چیز اجراست، من فکر کنم توی این اجرا باید همه تا خرخره برن داخلش، وگرنه موفق نمیتونه بشه. البته من فکر میکنم آدم ها اگه زیادی هم، مثلا من اگه خودم هم بخوام زیادی از بقیه کارام بذارم، بذارم من یه ضرر واسه سازمانه ها، ولی باید تیمایی باشن که دغدغه من باشن و به صورت روزانه و هفتگی دنبال کنم، وگرنه نمیشه.
مرسی.
خب خیلی ممنون. به پایان بخش اول از مصاحبه رسیدیم و بخش دوم رو هفته آینده در قسمت 89 خواهید شنید.
فعلا خدا نگهدار.
خدا حافظ.